أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعد از اینکه در سوره مبارکه که در مکه نازل شد خطوط کلی معاد را بیان کردن و فرمودن انسان منتقل می شود از داری به داری و مرد و معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست، انسانی که غافل است و حرکت می کند در یک گودال عدم فرو برود، معدوم بشود، دوباره در معاد سر از هستی در بیاورد، این طور نیست، بلکه این مسیر متصل است و انتقال از عالمی به عالم دیگر است. انما تنتقلون من دار الى دار. پس عدمی در کار نیست، فوتی در کار نیست، ولا فوت. برخی از آثار معاد را ذکر کردن، فرمودن پس به نام ذات اقدس اله تسبیح بکنید، یعنی این نام را تنزیه کنید یا خدا را تنزیه کنید به وسیله نام او. سبح الله باسم ربک، یا نه سبح اسم ربک که این اسم به اعتبار مسما از قداستی برخوردار است. در قرآن کریم فرمود همه آسمان و زمین مسبح حقن، تسبیح گوی او آسمانی ها هستند و زمین. در سوره اسراء هم به نحو موجب کلیه فرمود همه موجودات مسبح حقن، ام من شئ الا یسبح بحمده. در اونجا مشخص شد که تسبیح خدا با تحمید او همراه است، ام من شئ الا یسبح بحمده. چرا تسبیح خدا با تحمید او همراه است؟ برای اینکه انسان در همه امور نیازمند است، اولا باید به کسی مراجعه کند که بی نیاز باشد، ثانیا زیرا اگر او هم نیازمند باشد مثل همین شخص محتاج به شخص دیگر است. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه سجادیه که فرمود نیاز فقیر به فقیر سفاحتون. این هم برهان تسلسل است، منتها به صورت دعا در آمده. فرمود احتیاج فقیر به فقیر مذلتون و سفاحه، این بیعقلی است، منتها را اصطلاح فلسفی توش نیست. این فرق نمی کند ما به آسمان زمین مراجعه کنیم، به فرشته ها مراجعه کنیم، به شمس و قمر مراجعه کنیم. این از بیانات نورانی امام سجاد تو صحیفه است که مسئله احتیاج فقیر به فقیر سفاحتون و مذله، این بیعقلی است، و اینکه او هم محتاج دیگه. به غیر خدا نمیشه تکیه کرد. حالا اصطلاح فلسفی که این میشه دور یا تسلسل، این حرف ها توی این فرمایشات نیست، ولی همون استحاله دور تسلسل دیگه. فرمود الف محتاجه، با محتاجه، الف به با اگر تکیه کنه این صفاحته، ولی که با هم مثل اوست دیگر. براهینی هم که اقام میکنن نیازی به تسلسل نیست. این بحث های عقلی که از آیات روایات برمی آید اول خدا را ثابت میکنن، بعد تسلسل را باطل میکنن. اما اون بحث های مدرسی و آکادمی و اینها، اونا بطلان تسلسل میخوان خدا را ثابت کنن. یک فقیر سوال میکند که مشکل مرا کی حل میکند؟ اگر کسی بگوید فلان غنی مشکل شما را حل میکند، این شخص میگوید جواب مرا ندادی. من میگم من نیازمندم، نیازمند مشکلش کی حل میکند؟ او هم که مثل من نیازمنده، نه اینکه نقل کلام در او بکنیم بگیم مشکل او را کی حل کرد تا شما به غنی دیگر ارجاع بدید تا بشه تسلسل، که بگیم تسلسل محال است. تو راهنمایی های دینی این شخص میگوید من جوابم را نگرفتم. انسان که موجود فقیر است و هستی او مال او نیست، کی به او هستی داد؟ و اگر بگر پدرش مادرش اینا، این میگه من جوابم نگرفتم، اونم که مثل منه. نه اینکه بگه بسیار خوب، حالا نقل کلام در پدر و مادر میکنیم، اونا رو کی آفرید تا بگه پدر و مادر رو، تا بشه تسلسل، تا به زحمت تسلسل رو باطل کنیم. اینطور نیست. قرآن فرموده یا ای الناس انتم الفقراء الی الله. نه اینکه فقیرید به یک کسی، اون شخص سرانجام به الله میرسد، که این بشه تسلسل و تسلسل محال است، سرانجام الله محال است. ما این راه طولانی را طی بکنیم به سرسلسله برسیم به الله، این چنین نیست. همین جا که این انسان را یا موجود دیگر را بررسی میکنیم، همین جا به هو معکم اینما کنتم پی میبریم. چرا؟ برای اینکه این فقیر است. این که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، الانسان و فقیرون مثل الماء و حارون است که عرض مفارق باشد، که گاهی هست و گاهی نیست. یقینا اینطور نیست، برای اینکه حرارت گاهی برای آب هست گاهی برای آب نیست. اما فقر و نیاز ذاتی این ذاتی انسان است، چون کسی که هستی ندارد از کی میخواد بگیرن؟ سخن از فقر مالی که نیست، که این شی هستی ندارد، هستی را از کی میگیرن؟ پس اگر گفتیم ار انسان و فقیران، نظیر الماء و حارون، نظیر الاربعة و زوجون هم نیست که بشه عرض لازم، زیرا عرض در مرتبه معروض نیست. زوجیت جز کیف است و اربعه کم است و قابل تقسیم. زوجیت که قابل تقسیم نیست، اون زوج است که تقسیم می شود، ولی زوجیت کیفیت است که قائم به کمیت است. این زوجیت لازمه ذات اربعه است و هیچ لازمی در مقام ملزوم نیست. پس اربعه در مقام ذات کم است، نه زوج است نه فعل. صفت زوجیت وصف لازم اوست. این دو مرحله. مرحله سوم وقتی خدا فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، الانسان و فقیران مثل الانسان و ناطقون، الانسان و حیوانون است، یا از این دقیق تر، چون ماهیت امر اعتباری است و اصیل نیست، الانسان و فقیرون به منزله الانسان و حیوانون یا الانسان و ناطقون نیست، که ذاتی باب ایساغوجی به اصطلاح ذاتی باب کلیات خمس، ذاتی برای ماهیت باشد. این سه مرحله. مرحله چهارم این است که یا ایها الناس انتم الفقراء، اگر گفتیم الانسان و فقیرون، مثل این است که مر انسان و موجودون، این هستی، هستی فقیر است. هستی فقیر الا باید قرار دادی که نیست، به یه غنی متکی است. حالا شما بگید به پدر و مادر، و پدر و مادر هم که مثل همین فقیرن. پس یه وقت است که انسان نقل کلام میکنه، این نیاز به تسلسل دارد، اما نقل کلام نمی کند. میگه شما جواب مرا ندادید، شما به یک فقیر دیگری ارجاع دادید. ما نقل کلام در اون نمی کنیم که بشه تسلسل. میگه او هم مثل همین زید است، مثل همین فقیر است. کی این فقیر را ایجاد کرد؟ لذا این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد که نیاز یک فقیری به فقیری سفاحتون بی عقلیست، یعنی همین، نه بی عقلی یعنی سفاحت عقل عملی که انسان گاهی کار سفیهانه انجام میداد، از این قبیل نیست، مال عقل نظری است. یعنی این برهان نیست، این عقل نیست. شما یک نیازمندی را به یک نیازمند دیگر میخواد مرتبط کنید، از دو تا نفعی که اثبات به دست نمی آید، سفاحتون و مزل. خیلی این بیان بلند است. خب پس بنابراین انسان که فقیر است به یک غنی مراجعه میکند، به یک کسی مراجعه میکند که او سبوح باشد. لذا همواره تسبیح با تحمید همراه است. ما محتاجیم یک، به کی مراجعه میکنیم؟ به یک غنی که غنا را از جای دیگر گرفته، یا غنی بی‌ذات که منزه از آن است که از جای دیگر گرفته باشد. بس در حقیقت ما به سبوح مراجعه میکنیم نه به غنی، چون اگر غنای او ذاتی او نباشد، محتاج به دیگری باشد، اونم مثل ماست. پس ما محتاجیم، محتاج به غیر محتاج مراجعه میکند، به کسی که محتاج نیست مراجعه میکند. لذا تسبیح در این که از موارد ضرورت است. خب حالا مراجعه کردیم، مشکل ما را حل کرد، چون ممکن نیست کسی به او مراجعه کند و دست خالی برگردد. هیچ کس ممکن نیست بگوید خدا و جواب نشنود. حالا یا همون شی مصلحت است، یا جای دیگه جواب میدهد، یا چیز دیگر عطا میکند. این هیچ ممکن نیست کسی بگوید خدا و جواب نشنود. حالا که جواب شنیدیم، وظیفه ما چیه؟ شکر اوست دیگر. لذا تسبیح ما با تحبید ما آمیخته است. اینی که تو سوره مارکه استفاده بود، این منشه این الا یوسف به او به همدهی، سبحانک اللهم و لک الحمد. چرا سبحان؟ برای این که نیاز محتاج را سبوح برطرف میکند، یعنی بی نیاز. او منزه از حاجت است، چون اگه منزه از حاجت نباشد که نمیتوند نیاز محتاج برطرف کند. حالا که نیاز ما رو برطرف کرد، ما موظفیم ادب این لوس رعایت بکنیم. سبحانک اللهم و لک الحمد. این ذکر از همون آیه سوره مبارکه اسراء گرفته شد که این من شین الا یسبح بحمده. تسبیح میکنیم او را چون او بی نیازه. چون نیاز ما را برطرف میکند، تحمید میکنیم. در این گونه از موارد بعد از یاد دادن این معارف فرمود نام خدای عظیم را، که خدا عظیم است یک، نام او هم عظیم است دو، تسبیح بکن. تسبیح بکن الله را به بای استعانت، مثل کتب تو بالقلم، با اسم ربت که این اسم عظیم است، خود خدا عظیم است. فسبح باسم ربک که رب عظیم است. و مظاهر او هم از عظمت برخوردارن. او عظیم به ذات است، هر چه که او عظیم شمرد، قرآن را عظیم شمرد، خلقت را عظیم شمرد، قسم به آسمان زمین را عظیم شمرد، اونا عظیم بالعرزن. فسبح باسم ربک العظیم. خب بعد از این فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم، گاهی به تک تک اینا سوگند یاد بکند، و شمسه و ضحاها و القمره اذا تلاها، گاهی به مجموعه نظام سپهری سوگند یاد میکند. فلا اقسم به مواقع النجوم، این لا اقسم خودش قسم است یک. به تعبیر دیگر میتوان این لا را اضافه دانست، لا اقسمو یعنی اقسمو، این دو، این در لا اقسمو به یوم القیامه هم خواهد آمد. فلا اقسمو به مواقع نجوم، این مواقع یا جمع موقع که اسم مکان است، یعنی جای این ستاره ها که همه شون منظمن، لشمسو یعنی لغیله ها انتوده کرده و لریس آمان هار، هیچ کدوم جلو نمی افتن، هیچ کدوم عقب نمی افتن، هیچ کدوم مزاحم کسی هم نیستن، این میلیاردها ستاره هایی که هست. اگر مواقع جمع موقع باشه که اسم مکانه، یا جمع موقع مصدر میمی باشد که میگن وقعه یعنی سقطه، اون وقتی که کل نظام از پا در میان و بساط اینا جمع میشود، دکت شمسو و القمر میشود، اذا نجوم کدرت میشود، یوم نطوی السما که طی سجل الکتب میشود، اون لحظه که قیامت میخواد قیام کند. بر تقدیر انه لقسم لو تعلمون عظیم، خیلی قسم بزرگی است. در مسئله عظیم و اعلا که در نماز سبحان ربی العظیم رو در رکوع میگیم، سبحان ربی الاعلا رو در سجده میگیم، مستحضرید که به عکسش هم جایز است. ذکر اینو ذکر خاصی نیست، نظیر حمد و سوره نیست که در قرائت باید بگیم. اگر ما در رکوع بگیم سبحان ربی الاعلا درسته، در سجده بگیم سبحان ربی العظیم درسته، اینا یک ذکر خاصی نظیر حمد و سوره در قرائت نیست، از کار الهی را میتوان گفت. منتهی تناسب اینه که انسان هرچه پایین تر میرود عظمت خدا را بیشتر احساس میکند، از سنخ تشبیه معقول به محسوس است. هرچه ما خودمون را ببینیم، دیگران را ببینیم، عظمت خدا پیش ما اونچنان جلوه نمی کند. وقتی خودمون را ندیدیم، دیگران را هم ندیدیم، عظمت خدا پیش ما جلوه می کند. ما وقتی به سجده رفتیم، به زمین افتادیم، به خاک نزدیکتر شدیم، عظمت الهی را بیشتر احساس می کنیم، بگیم سبحان ربی الاعلا. وقتی خمیده با یاد و نام خدا به سر میبریم، بگیم سبحان ربی العظیم. عظیم بودن با اعلا بودن یه فرقی هم دارن. اعلا یعنی او از ما دور است، علوی دارد که با بعد همراه است، اما عظیم بعد را نمیرساند. خدا خیلی اعلاست، ما به او دسترسی نداریم. این دعاهایی که تو صحیفه سجادی هست ملاحظه فرمودید، ائمه علیهم السلام اون وقتی که خودشون رو میبینن، به عنایتی که خدای سبحان برکاتی به اونها داد، یه جور ذکر دارن. اون وقتی که ذات خودشون رو میبینن، اون عنایتهای الهی را مال الله میدونن و خود را محروم از اونها میدونن، به ذات یه جور ذکر دارن. تو این دعای روز عرفه امام سجاد شما ملاحظه میکنید، در اونجا وجود مبارک حضرت دارد که انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل ذرت او دونها. خدایا هیچ موجودی در عالم از من پستر نیست، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل ذرت او دونها. وقتی نعمت الهی رو میبینن بالای منبر مسجد شام، به مردم خطاب میکنه، مردم در تمام روی زمین مردی به عظم به عظمت من نیست، به درست میگوید. فرمود مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، هیچ کس به بزرگی من نیست. انبن و کذا، 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 انبن و دنافت در لا بکانه. این همون امام سجاد دیگه، این همون امام سجادی که تو دعای عرفه به خدا عرض بکند خدای از من پس تر کسی نیست، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال و ذرت او دونه ها، ما از ذره پایین تر دیگه چی داریم؟ همین امام وقتی نعمت الهی را میبیند به تمام مردم شام فرمود در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست، به درست گفت انا الله کزار. فرمود ما رفتیم مکه رو زنده کردیم آمدیم، ما رفتیم منا رو زنده، ما نرفتیم منا ولی منا رو ما زنده کردیم، انا الله مکه به منا انا الله کزار. اگه دین مونده، مکه مونده، حرم مونده، منا مونده، مناسک حج مونده، اصل ماست انا الله مکه به منا، هیچ کس به عظمت من نیست. اینم درست گفت، چون وقتی که انسان به جای میرسد نعمت الهی رو میبیند از طرف خدای سبحان مجاز است که این مطالب رو بگوید دیگه. هر اندازه که خود را میبیند عظمت الهی را، علو الهی را، اعلا بودن الهی را مشاهده میکند. اینه که ما هرچه به خاک میافتیم علو خدا را بهتر درک بکنیم، میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، باز بحمده هست. خم میشیم بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. به صبح مراجعه میکنیم، یک مشکل ما را حل میکند، دو ادب شکرگزاری را انجام میدیم بگیم بحمده، سه همیشه تسبیح غالبا با تحمید همراهه. ما تسبیح میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما محتاجیم، تو محتاج نیستی، مشکل ما را حل کن. مشکل ما را که حل کرد او را حل میکنیم. اقتران تسبیح به تحمید در سوره مبارکه اسراء ناظر به این پیوند دو اصل است، این من شیئن الا یسبح به حمدهی. در سوره مبارکه یونس هم همین است، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بهشتی اگر یه چیزی رو بخواد چی میگه؟ میگه برای من فرو میوه بیاری. اینجا میگه سبحان الله. دعوا، ادعا، خواستن بهشتی در بهشت چیه؟ به دیگران میگه برای من آب بیارید، برای من غذا بیارید، برای من میوه بیارید. یا با خدایش میگوید من نیازمندم، تو صبحی مشکل مرا حل کن. وقتی ذات اقدس اله مشکل او را حل کرد، آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. خب فرق بین این مسبح است با ذکر، فرقش اینه، سبح مستعیناً به اسم رب، خب با ذکر خدا بگو یا سبح یا قدوس یا امثال ذلک، یا الله یا الله. به ذکر خدا سبح بودن او را یادآور باش. فسبح باسم ربک، ما وقتی خدا را بخواهیم تنزیه بکنیم اگر بگوییم یا الله به این وقت درسته، یا سبوح درسته، یا قدوس درسته، او هم سبوح هست هم قدوس هست و اسامی دیگر هم دارد. همون فسبح باسم ربک که هم رب عظیم است هم اسم عظیم است، این اسم عظمتش به اعتبار مسماست. فلا اقسم به مواقع نجوم، این سوگند به نظام سپهری اگر بدانید قسمی است بزرگ. خب این قسم رو برای چی یاد میکنیم؟ انه القرآن کریم. یک بحث سیدن استاد داشتن که قبلا مطرح شد که قسم ذات اقدس اله در قرآن کریم به بیانه است نه در قمال بیانه. معمولا قسم در دنیا در محاکم قضایی در مقایل بیان است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. در محکمه قضا اون مدعی بیانه می آورد، اون منکر سوگند یاد می کند. قسم مال کسی است، بیانه مال کسی دیگر است. اما قسمهای قرآن به بینه است، نه در مقابل بینه. یه وقت است یک کسی در فضای تاریک به دیگری میگوید الان صبح شده، این میگوید به چه دلیل صبح شده؟ این قسم یاد میکند که الان دیگه روز از صبح هست. خب تو فضا تاریکه، چون مورد اعتماد این شخص است قسمش رو باور میکنه. یه وقت است که کسی نابیناست، در فضای روشن در برابر آفتاب یک کسی میگوید قسم به این آفتاب الان روزه، این به دلیل قسم خورده. این قسم در مقابل بینه نیست، به خود بینه است. قسم های قرآن کریم اینه. خدای سبحان میفرماد اینا بیراه میروند. چرا؟ لامرکه انهم لفی سکرتهم یمهون. قسم به حیات تو، آخه تو در راه راست میری دیگه، قسم به مسیر تو، اینا بیراه میروند. این قسم به دلیل است. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پس پیغمبر در مسیر راست. بعد میفهمد قسم به راهی که تو میروی، قسم به حیات تو، به عمر تو، مثل که ما بگیم قسم به جان تو، قسم به جان تو، اینها بیراه میروند و تو در مسیر مستقیم. قسم به دلیل است، نه قسم در مقابل دلیل. فرمود این نظام نظام حق است. این نظام را به صورت لفظ در بیاری میشه قرآن، قرآن را به صورت اجسام و اعیان در بیاری میشه نظام هستی. اون کلمات تکوینی ماست، این کلمات تدوینی ماست. قسم به نظام سپهری قرآن حق است. یعنی قسم به دلیل است، نه به غیر دلیل. انه القرآن که کرامت دارد و کرامت هم از کلمات خاص عربی است که معادل فارسی ندارد. فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتاب دیگری است که اون کتاب مستور است. بارها ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله انزال قرآن، تنزیل قرآن، اینا رو در قبال انزال و تنزیل سلج و تگرگ و مطر و امثال ذلک میدوند. میفهمند ما باران را، تگرگ را، برف را نازل کردیم، یعنی به زمین انداختیم. قرآن را نازل کردیم، یعنی به زمین آویختیم، نه انداختیم. اون بالاش به دست ماست که احد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی، این دامنش به دست شماست، این میشه حبل متین. این که فرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، حبل تناب اگر یک گوشه افتاده باشد این مشکل خودش حل نمی کند، اعتصام او چه اثری دارد؟ این هر مادامی که به یک جای بلندی بسته باشد اعتصام به او سودآور است، مشکل حل می کند. فرمود واعتصم به حبل الله، این تنابی طرفش به دست خداست، احد و طرفیه بید الله سبحانه وتعالی. ما که قرآن رو به زمین نینداختیم مثل باران، که قرآن رو به زمین آویختیم. لذا شما این رو بگیرید و اقرا ورقه بخونید و بالا بیایید، ولی این رو بدونید این حبل متین که از بالا به پایین آویخته شده، این دامنش عربی مبین است، بالاش نه عبریست نه عربی نه تازیست نه فارسی. بخواید با لفظ و مفهوم بالا رو بفهمی شدنی نیست. انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، عربی مبین نیست، این دامنش عربی مبینه. این حبل متین، این تناب آویخته، اونی که به دست شماست، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اما وقتی که قد بالا آمدید میبینید که با لفظ کاری ندارید. البته بالا آمدن به اون معنا هم مقدور هر کسی نیست. شما میبینید بعضی از مطالب را ائمه علیهم السلام میفرمان که با هیچ وجه نمیشه از لفظ در آورد، و ما علی رأس قبول میکنیم. چرا؟ چون خودش قرآن متحرکه دیگه، ناطقه دیگه. این از علی حکیم دارد خبر میدهد. ما نباید توقع داشته باشیم که این آیت اللسان عرب هست یا نیست. این که از عربی مبین حرف نمیزند که، این از پایین قرآن حرف نمیزند که، این از قرآن عربی حرف نمیزند که، این از کتاب مکنون حرف میزند. در سوره مبارکه زخرف که قبلا بحثش گذشت این بود، فرمود آمین بر کتاب مبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اما به انه همین قرآن فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خدا علی حکیم است. یک کلام خود را علی حکیم میدوند به اعتبار متکلم. این دو، مثل اینکه خدا رؤوف رحیم است، در پایان سوره مبارکه توبه این رؤوف رحیم را به وجود برگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میداد، بالمؤمنین رؤوف رحیمون. حال رؤوف و رحیم تو دعای جوشن کبیر اسماء دیگه از اسماء ذات اقدس اله است دیگه، منتها این صفت فعلیست وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مظهر این نامه. در پایان سوره توبه فرمود به المؤمنین رؤوف رحیم، با که رؤوف و رحیم مال خداست. اینجا هم درباره خود قرآن فرمود به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. علی حکیم از اسماء ذات اقدس اله دیگه، و کلام خود میدهد و مخاطب خود میدهد که اینا مظهر علی حکیم خواهد بود. لذا اگر یه چیزی این سه عنصر داشته باشد، یک صدور قطعی، دو جهت صدور قطعی، سه دلالت قطعی، امام بفرماید ما علی الرأس قبول میکنیم. چرا؟ برای اینکه از علی حکیم حرف میزنه، ما دیگه نمیگیم این با لغت سازگار یا لغت سازگار نیست، که چون بعض روایات هم از همین قبیله. اگر یه چیزی رو امام بگوید، خب قرآن ناطق دارد حرف میزند دیگر، این از علی حکیم دارد خبر میدهد دیگه، نباید گفت این با لغت سازگار است یا با کلمات سازگار است یا با جامع شواهد سازگار است یا عربی رو گفته یا عرب نگفته. این که با عربی مبین کار ندارد، که با علی حکیم کار دارد. لذا اگر این سه عنصر درست باشه، صدور معتبر، جهت صدور معتبر، دلالت معتبر، علی الرأس و العین مقبول. نه یه حبل دیگه، بالاش علی حکیمه، پایینش عربی مبینه. ما موظفیم این عربی مبین را عمل بکنیم، بلکه انشاءالله به برکت ائمه فیض از علی حکیم ما برسد. به وجود مبارک پیغمبر فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم، مدرس علی حکیم، کتاب علی حکیم، تو هم رؤوف و رحیم، شاگرد اون علی حکیمی، علی حکیمی را از علی حکیم در یاد میگیری. انک لتلقی القرآن من لدن حکیمن، که این علی حکیم وصف خداست. چی رو از علی حکیم یاد میگیری؟ علی حکیم رو یاد میگیری. قرآن کلام اوست دیگر. این بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه هست که فرمود تجلی سبحانه لعباده فی کتابه، فرمود ذات اقدس اله تجلی کرد نه تجافی. تجلی اینه که بالا هست هست، فیضش در میانه هست هست، پایین آمده هست، از بالا به پایین تجافی نمی کند که بیاد پایین، بالا جاش خالی باشه. اینه که تو سوره مبارکه هج گذشت این منشئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، به نحوه تجلی دیگه. اون چی که خدای سبحان در مخزن اوست، از مخزن معاذالله خالی نمی کنه به ما بدی که اونجا نباشه. که فبود این منشنه رو اندنا خزائنه و ما ننزله، ننزله به نحوه تجافیست معاذالله یا به نحوه تجلیست؟ خب یقینا به نحوه تجلیست. قرآن هم همین طوره. تو نهج البلاغه دارد که ذات اقدس اله این متکلم در کتاب خود برای بندگانش تجلی کرده است، اما نمی‌بینند. ما تو فارسی بین نگاه و دیدن فرق میذاریم، تو عربی بین نظر و رؤیت فرق میذارم. ما به تعبیر مرحوم علامه اینا که استحلال میکنن که بینن آیا اول ماه رمضان هست یا نه، میگن نظر تو الالقمر فلم اره، من نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه غیر از دیدن است. اون یکی که چشمش تیزتر است تو جای قمر رو میدوند، میگن نظر تو الیه و رأیته، میشه رؤیت هلال. اون یکی میگن نظر تو ولم اره، نظر غیر از رؤیت است، نگاه غیر از دیدن است. لذا در قرآن فرمود اینا تو را نگاه میکنن ولی نمیبینن. و تراهم یعنی ذرون الیک و هم لا یبصرون. این بیان نوران هستوی در نهج که فرمود که تجلا سبحانه لعباده فی کتابه ولکن هم لا یبصرون، یقرؤون القرآن ولا یرون المتکلم، یعنی زرون الی القرآن ولا یرون المتکلم. اما درباره وجود با که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم. پس بعضی ها شاگرد عربی مبینن، بعضی ها گذشته از اینکه شاگرد عربی مبینن شاگرد علی حکیم هم هستن، بعضی ها قرآن مبین را میبینن، بعضی ها گذشته از اینکه قرآن مبین را میبینن کتاب مکنون را هم میبینن. لذا با آیه تطهیر هماهنگ میشود که لا یمسه الا المطهرون. الحمد لله رب العالمین.